أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی یک کاری انجام بده که این موجب جلوگیری از تحقق ملکیت مشتری بشه، آیا این به معنای رد هست یا به معنای رد نیست؟ این ماجیک ندادن به من دست آقای عزتی. آیا این به معنای تحقق رد هست یا به معنای تحقق رد نیست؟ مثالم زدیم، گفتیم که یه وقتی هست که شما میای معامله انجام میدی به طور فضولی و تو این معامله فضولی از شما مالک اصیل فردا میره برای خودش معامله دیگری رو انجام میده، بیع میکنه. خب این شکل اول بود، یعنی اصلا این مالی که شما ماجیک رو برداشتی فروختی به زید، مالک خودش میره میفروشه به عمر. این خب یه قسم بود، گفتیم این موجب بطلان میشه چون اصلا اجازه، محل اجازه فوت میشه. دو، یه وقتی هست که اینم دیروز مطرح کردیم، نه ملکیت جابجا نمیشه. من مالک اصیل، شمای فضولی رفتی ماجیک را دادی فروختی به زید، من مالک اصیل میام این ماجیک را اجاره میدم به زید. خب این هنوز تحت ملکیت من هست، ولی این باعث میشه دیگه، شما وقتی عقد فضولی کردی ماجیک را دادی، یعنی عرض شود خدمت شما عینش را دادی، منافعش هم دادی، اما بنده که آمدم به عنوان مالک اصیل این را معامله کردم، به اجاره دادم، اینجا یعنی عینش رو برای خودم نگه داشتم، منفعتش رو دادم. اینا باز با هم تنافی دارن، نمیشه هم منفعتش مال شما باشه هم منفعتش مال اونی که خریده باشه، اینا با هم تنافی پیدا میکردن. تا حالا خب جناب شیخ میگفت این تنافی موجب میشه اجازه از حیز انتفاع بیفته و نوبت به اجازه نمیرسه. حالا امروز اشکال میکنه کسی، میگه که شما اشکال بنیان استدلال شما بر تنافی اجازه و اجاره استوار بود. میگفتید اجازه با اجاره متنافی میشه. البته من اینجا به نظرم میرسه، به نظر قاصر حقیر میرسه که نظم، حالا جلوترم که میایم همینه، نظم بحث شیخ نظم خوبی نیست، اشکالات زیادی هم وارد کردن حواشی به این قسمت از فرمایش، اما به نظر من بیشتر نظم بحثشون هست، این رفت و برگشت و اینا بحثای خوبی نشده. میشه وقتی تمام میشه، حالا امروز هی تبصره و دو سه تا نکته و اینام داریم، اینا رو همه رو میتونستن ایشون در یه قالب دیگری بیان کنن، خیلی روشن‌تر بیان بشه. بنیان استدلال شما بر تنافی اجازه و اجاره، مثلا همینجا مثال هایی که ایشون ذکر کرده بود، مثلا یکیش استیلاد و اینا بود، اونا این حرفایی که اینجا میزنن ظاهرا بر اونا تطبیق نمیکنه یا تطبیقش مشکله. حالا علیه حاله، شما چی میگفتید؟ میگفتید روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه صورت گرفته، روز میخواد تحقق بگیره، روز یک شنبه اینجا عقد فضولیه، اینجا مالک اصیل اجاره داده، اجاره داده، اینجا میخواد اجازه بده. این اجاره یعنی منافع رفت، این یعنی هم عین هم منافع. خب حالا این اجازه میخواد شرط بشه که این عقد فضولی از اینجا چیکار کنه؟ اثر بگذاره، در حالی که قبلش در این زمان منافع رفته بود. این میخواد بگه هم عین هم منفعت هست، این میگه آقا منافع رفت. ببینید با هم برخورد پیدا میکنه. تمام بنیان حرف شما این بود که در این مکان اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن و تنافی پیدا میکنن، در حالی که میتوانیم با کمی مسامحه اجازه را از زمان قابلیت اجازه نافذ بدانیم، نه از زمان عقد. بگیم از هر وقتی میشه اجازه تحقق پیدا کنه. خب من مثال روشنش رو بزنم، میگیم اجاره کی تمام میشه؟ اجاره مدت داره دیگه، مثلا یک سال است. خب این اجازه میاد هر وقت اجاره مدتش تمام شد از اون موقع اثر میگذاره. و این حرف عجیبی نیست، ادامه اشکاله، و این حرف عجیبی نیست، زیرا خود شما در بحث من با ثم ملکه قائل به جواز اجازه از زمان قابلیت شدید. شما خودتون قائل به جواز اجازه از زمان قابلیت تو بحث من با ثم ملکه گفتیم. کسی عقد فضولی انجام میده، زمان اجازه دنگی به دونگی خورده، خودش روز دوشنبه مالک شده. حالا زمان اجازه که میخواد بده خودش مالکه، عقد فضولی رو خودش خونده، خودش هم الان اومده در مکان اجازه قرار گرفته. در اونجا یه مباحثی مطرح بود و این حرفا، میگفتیم اشکالی نداره وقتی این اجازه بدهد از همین روز دوشنبه که مالک شده اثر میاد. چراشون از روز عقد که بخواد اثرش بیاد که اون موقع مالک نبوده، این کاری نبوده که بخواد اجازه بده. اونجا شما میگفتید آقا منهین القابلیه، خیلی خوب، ما از شما یاد گرفتیم، خود ما از شما یاد گرفتیم. بقول میرزا حبیب رشتی میگفت استاد ما یا محقق نهاوندی، ظاهرا از هر دوشون نقلش، ظاهرا من آخرین باری که شنیدم از مرحوم نهاوندی بود که ایشون گفته استاد ما بهش اشکالی وارد نیست، اگرم اشکالی وارده از خودش یاد گرفتید، جای دیگه آمدید به یه جای دیگه حرفشون اشکال کردید. و الا اشکال واضح که نداره، اشکال وارد ممکنه باشه، ولی هر کس هم اشکال وارد میکنه از یه جای دیگه، از خود شیخ یاد گرفته به خود شیخ اشکال میکنه در یه جای دیگه، میگه شما همون حرف قبلی رو رعایت نکردید. مستشکر همین کارو میکنه، میگه همون بحثی که شما تو اونجا مطرح کردید، گفتید اجازه منهین القابلی است، ما همین رو اینجا مطرح میکنیم. جواب این است که خیر، جواب اینه در آنجا مالک حین العقد و حین الاجازه متفاوت بود، اما در جایی که مالک یکی باشد اجماع اهل کشف است. اهل کشف، نه اهل کشف و کرامات، یعنی اینا که مبنای کشف را دارند، اجماع اهل کشف است که اما در جایی که مالک یکی باشد اجماع اهل کشف است که اجازه از همان زمان عقد مؤثر است و انتخاب قول دیگر مخالف اجماع مرکب است. ببینید تو اونجا که ما میگفتیم اونجا اصلا علما حرفی نداشتن، اهل کشف توش یا حرفاشون متغایر بود، چیز اجماعی ما در کار نداشتیم. اما حالا اونجا میتونید، اونجا اشکال نمیخوام به اونجا مطرح بکنیم، شاید همین اشکال اونجا هم بشه مطرح کرد، کاری نداریم فعلا، ما امروز الان میخوام نگاه کنیم. شما میگید اجازه داده ولی این اجازه نیاد از زمان عقد اثر بذاره، از زمانی که میشه تأثیر بیاد از اون موقع تأثیر بیاد. میگیم این خلاف اجماع اهل کشف. اهل کشف که میگن اجازه کشف میکنه از صحت عقد، میگن از همون هینم. اهل نقلم که میگن اجازه از همین تازه از همون روز اجازه اثر میگذاره. شما اگر بگید اجازه از یه روزی دیگری، نه روز عقد نه از همون روز اجازه، این میشه مخالف اجماع مرکب، خلاف اجماع حرف زدی و حرفت باطله. لذا این اشکال و جواب درست نیست. ببینیم عبارتمون رو تا اینجا. و دعوا انه لا دلیل على اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد فی الاجازه، دلیلی نیست بر اینکه شرط باشد قابلیت تأثیر. تأثیر از کی؟ من جار مجموع تر تأثیر، تأثیر از حین العقد در اجازه. ما دلیلی نداریم من اینکه بگیم اجازه بعد از حین العقد بیاد. ولذا میگیم آقا اجازه میاد هر وقتی بشه، هر وقت امکانش باشه، که این تو بحث اجاره خیلی روشن میشه. ولی مثلا تو بحث ام ولد چجوری میشه؟ تو شما جنابشه بالا سه تا مثال زدی دیگه تو اون بحث قبلیتون، گفتید استیلاد جاریه، اجاره دار، تزویج عمه. حالا تو تزویج عمم نمیشه حرف زد، یعنی بگی قابلیت اجازه قابلیت اجازه که عمه تزویج بشه طلاق بگیره تازه قابلیتش بیاد. یا تو استیلاد دیگه وقتی ام ولد شد کی قرار قابلیت اجازه بیاد؟ که شما میگید نه اینجا این اشکاله، هر وقت قابلیت آمد، اصلا اینجا تصور نمیشه مسئله. چه وقتی قراره قابلیتی نمیاد؟ وقتی طرف ام ولد شد، در ملک او هم هست، مشتری هم نمیتونه او رو هیچ وقت مالک بشه، هیچ وقت قابلیت اجازه نداره. بله حالا تو بحث اجاره با تبیینی که من کردم میشه، چون اجاره بالاخره خودش ذاتش زمانمنده. میگیم آقا از همون زمانی که اجاره حالا تمام شد، از اون موقع ملکیت بعدی شروع میشه. تازه اونجا میشه حرف راحت تری زد، بگیم اونجا این منتقل میشه منافعش منتقل نمیشه. این اگه قرار کوتاه بیایم اینجوری کوتاه میایم، چه اشکالی داره؟ خب بالاخره این تو انقدر که بنده متوجه میشم و میفهمم و دقت کردم خیلی چیز نیست، مرتب و منظم نیست بحث، حداقل با مثال هایی که ایشون میزنه نمیخونه. بله حالا با مثال اجاره میخونه، ما رو مثال اجاره تطبیقش کردیم. ببینید ولذا صح، خب میگه دلیلی نداریم بر اشتراط قابلیت تأثیر از حین العقد در اجازه، ولذا صح جماعت که ما تقدم اجازت المالک الجدید فی من باع شیئا ثم ملکه، لذا تصدیق کرده است جماعتی همچنان که گذشت اجازه مالک جدید را در مسئله من باع شیئا ثم ملکه، در اون مسئله اجازه کرده همچین چیزی را. خب این اشکالی که بالا نوشتیم مدفوعتون، این دعوا و ادعا مدفوع است به اجماع اهل کشف، به اینکه اهل کشف اجماع دارند علا کون اجازت المالک این العقد مؤثرتون من هینه. هینه ظرف مطلق مالکه. اجماع دارن اهل کشف بر اینکه اجازه مالک حین العقد، چون اینجا مالک یه نفره، مالکی که میخواد اجازه بده همون مالک حین العقده، اینجا اجماع دارن بر اینکه مالک حین العقد اجازه وقتی بده اجازهش مؤثر است من حین العقد. حالا اگر شما بخواید این اجازه رو بردارید ببرید بعدن قرار بدید، این خلاف اجماع مرکب میشه، چون خلاف اجماع اهل کشف که میشه، پس با کشفی ها مخالفید، طرف مقابل هم که نقله با نقلی ها مخالفید. خب یک نکته ای حالا اینجا جناب شیخ مطرح میکنن. اول حال بیاد با هم یه فکری بکنیم، شما هم فکر بکنید ببینید ما رو بنابر نقل چجوریه قصه. مسئله رو یه توضیحی بدیم ببینیم بنابر نقل چه شکلی میشه. بنابر نقل یعنی روز شنبه عقد فضولی صورت گرفته، این ماژیک آمده دست شما. روز دوشنبه مالک اصیل این ماژیک را اجاره داد به آقای زید و عمر. حالا روز چهارشنبه داره اجازه میده. بنابر نقل از همین روز چهارشنبه قراره که نقل و انتقال صورت بگیره. جو حکمش چیه؟ خب بالاخره همین ایرادی که اینجا هست، این الان مال اجاره داده شده رفته دست کسی دیگه، قرار تازه از روز یک شنبه نقل و انتقال صورت بگیره، نمیشه. یعنی همون تنافی که اونجا وجود داره. حالا من مثالشو برام تو مثال روشن‌تر بزنم، مثال اجاره رو بذاریم کنار چون همه جا مبهمه این مثال. بیام سراغ ام ولد. ام ولد، طرف شما روز شنبه عقد صورت گرفته، ام ولد که جاریه هنوز بود و ام ولد نبود رفته رسیده به آقای مثلا زید. روز دوشنبه ام ولد شد، این زن تبدیل شد به ام ولد. حالا روز چهارشنبه میخواد اجازه بده که این معامله قبلی درست باشه، تازه هم از الان میخواد اثر بذاره، به معلومه نمیشه. طبق قول به کشفه که بالاخره یه نحوه احتمال وجود داره که بشه، و الا مثال ببینیم رو بی رو مورد اول. روز شنبه معامله صورت گرفته، زمین رفته دست آقای زید به عقد فضولی. روز دوشنبه مالک اصیل خودش معامله میکنه میده به آقای عمر. حالا روز چهارشنبه خود مالک اصیل که معامله قبلش معامله کرد داد به عمر، میخواد اجازه بده اون عقد قبلی را، تازه از همین روز چهارشنبه هم اثر بکنه، قطعا نمیشه. فصل نشده که
بشه.
خب همینه، اگر بشه میشه اون مورد بعدی، مورد جیم که هنوز نخوندیم، که یک تصرفی انجام بدهد که منافات هم ملکیت جا به جا نشه، هم منافات با چیز نداشته باشه، با ملکیت مشتری از حین العقد نداشته باشه. این مورد جیمه که میخونیم. حالا این بنابر نقل روش فکر بکنید، ببینید بنابر نقل تنافی برقرار هست یا تنافی برقرار نیست و چجوری باید بیان کرد مسئله رو. حالا نکته ای که فقط ما میخوایم بگیم این است، شیخ میفرماید اما ما اینجا گفتیم چی؟ ما گفتیم چون تنافی وجود دارد ما بین عقد اون اجازه و اون اجاره، تا حالا شیخ میفرمودند اجاره برقراره و اجازه به درد نمیخوره، حرفمون تا حالا این بود دیگه. حالا شیخ یه نکته ای رو میگن، نکته اگر طبق مبنای کشف حقیقی مشی کردیم و گفتیم تمام مؤثر در نقل و انتقال عقد است و اجازه تنها صفت ملحوقیت بالاجازه را در عقد کشف می کند، ببینید یه وقت ما میگیم اجازه خودش سبب نقل و انتقاله، میشیم نقلی، یعنی از همین روز اجازه نقل صورت میگیره. یه وقت میگیم اجازه شرطه، شرط متأخره. این حرفی بود که ما میزدیم، میگفتیم عقد فضولی یه شرطی نداره، اجازه میاد این شرط را می آورد. بعد می گفتیم خب تنافی با اجاره داره، اجاره مقدمه، اول اجاره آمده، لذا اجازه باطل، اجازه رو حواس و عقد باطل. تا حالا ما اینو می گفتیم. تمام بنیان اشکالمون تا حالا این بود. میگفتیم عقد فضولی، اجاره، اجازه. اجازه تازه شرطیه، میخواد وقتی اومد بیاد امین رو عقد فضولی سوار شه، در حالی که این بیاد نمیتونه، چون اجاره قبلش اینجا صد جلوشو میگیره، میگه آقا کجا میخوای بری؟ من اینو دادم به کس دیگه. یا بی، حتی بی میاد جلوشو میگیره، میگه کجا میخوای بری؟ من این عقد فضولی تمام شد، من اینو دادمش به کس دیگه. اما اگر اومدیم گفتیم نه، تمام علت عبارت است از خود عقد برای نقل و انتقال. پس این اجازه چیه؟ میگیم ها، عقد باید یک سری شروط داشته باشه، باید در همون زمان عقد فضولی هم مورد رضایت باشه، درسته؟ حالا این رضایت میتونه صفتش، این عقد میتونه صفت ملحوق بالاجازه رو داشته باشه، ولی صفت این قبلا همون اول سال که وارد بحث شده اینا رو چندین بار تکرار کرده، صفت ملحوق بالاجازه در همون زمان وجود داره. مثالی که زدم همینجا وایسادم، گفتم امروز چندشنبه است؟ سه شنبه. بنده همین الان این صفت را دارم که ملحوق به یوم چهارشنبه هستم، همین الان این صفت را دارم که قبل از روز چهارشنبه قرار دارم. این صفت من قرار نیست بعدن بیاد، وقتی روز چهارشنبه آمد دلیل نمیشه تازه صفت من بیاد. من همین الان همین صفت را دارم، بالفعل همین صفت را دارم که پیشا چهارشنبه هستم، درسته یا نه؟ خیلی خوب. میگن عقد برای اینکه اثر داشته باشه آقا لازم نیست رضایت باشه، باید این صفت را داشته باشه، ملحوق به اجازه باشه. و ملحوق به اجازه قطعا همون زمان یا هست یا نیست، ولی ما نمیدونیم، مثل روز چهارشنبه نیست. ببینید روز چهارشنبه یقینا میاد، شما یقین داری که من ملحوق به روز چهارشنبه به من ملحق خواهد شد، ولی الان روز پنجشنبه فوتبال تیم ملیه، بنده مسلما همین الان ملحوق به برد یا باخت تیم ملی هستم، ولی یک کدومشون، یا مساوی، ولی شما ها نمیدونید، ولی من همه الان حقیقتا ملحوق به این صفت ملحوقیت در من وجود داره، من یا ملحوق به اینم یا ملحوق به برد باخت مساوی، ولی شما ها نمیدونید. ولی در مورد چهارشنبه، چون یقینا چهارشنبه فردا داره میاد، من همه الان همه قبول داریم که بنده یقینا الان صفت ملحوق به چهارشنبه رو دارم، ولی نسبت به برد و باخت و مساوی چون ما علم نسبت به آینده نداریم، ولی وقتی روز پنجشنبه آمد و معلوم شد تیم ملی برد، من همین الان روز چهارشنبه معلوم میشد صفت ملحوقیت بالاجازه را، ملحوقیت به برد تیم ملی را داشتم بالفعل. حالا میگن یکی از مبانی اینه، میگن عقد کارساز است، چون بالفعل صفت ملحوقیت بالاجازه را دارد، فقط ما نمیدونیم مثل برد و باخت تیم ملی، ولی وقتی روز چهارشنبه اجازه آمد، این اجازه کشف میکند که اون عقد ما در همان زمان بالفعل شرط رو داشت، ملحوق بالاجازه بود، لذا از در همون زمان تمام شروطش کامل بود و از همون زمان اثر میگذاره. خب حالا بعد تنافی ایجاد میشه بین این عقد و این اجاره، کدوم مقدمه؟ احسنت، عقد مقدمه، لذا اجاره باطل، عقد بر سر خود جای خودش استوار، چون تا حالا میگفتیم چون اجاره مقدم بود جلوی اجازه را میگرفت، اجازه میخواست بره این میومد جلوش را میگرفت، اما طبق مبنای کشف حقیقی ملحوقیت اصلا اجازه نمیره، اجازه میگه من کاری ندارم، من فقط کشف میکنم که این عقده داشته، وقتی داشته این میاد میگه اجاره بی خود بوده، چون مال تو نبوده که اجاره بدی، مال کس دیگه بوده. ببینید اگر طبق مبنای کشف حقیقی مشکلی و گفتیم تمام مؤثر در نقل و انتقال عقد است و اجازه تنها صفت ملحوقیت بالاجازه را در عقد کشف میکند، در اینجا چون تمامیت عقد قبل از اجاره است، قائل به بطلان اجاره و صحت عقد فضولی می شویم. اجاره باطل بوده. حالا یه سوال، آیا شرعاً می تواند کسی که روز چهارشنبه میخواد اجازه بده یا نمیدونه الان اجازه میده یا اجازه نمیده، اصلا از روحش هم خبر نداره، می تواند چیز کند اجاره بده مالش را؟ شو میگه میشود، به خاطر اینکه ملکیت ظاهری که داشته، هنوز اجاره نیامده، هنوز اجازه نیامده که به فهم ملکیت ظاهری ندارد، لذا ملکیت ظاهری داشته، رو ملکیت ظاهریش هم میتونه عمل بکنه. این هم از این مطلب. ببینید ها، سوال بعدی، مشتری اگر اجاره بده چی؟ میگیم ما یه حکم شرعی جدا داریم، مشتری تا وقتی اجازه نیامده شرعا نمیتواند تصرف در مال بکنه. پس اگر اجاره بده کار حرام انجام داده، اما اگر اجاره داد اجارش درسته. اجاره داد وقتی اجازه آمد معلوم میشه که اون اجارش تو ملک خودش بوده، اجارش درسته، ولی بگیم کار حرام انجام داده، چون تا وقتی اجازه نداد حق تصرف وجود نداره. ببینید احسن، سوال خوب. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط، اینو که خوندیم، نعم لو قلنا نعم استدراکه، یعنی تا حالا ما میگفتیم بنابر قول به کشف وقتی که اجاره بیاد و اجازه بیاد، اجازه به درد دیگه نمیخوره، عقد باطل، اجاره استواره. اینجا حالا میفهم نعم، اگر گفتیم به این که اجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی راجع الى کون المؤثر التام هو العقدل، بگیم شاید بهتر باشه، هو العقدل ملحوق بالاجازه، اگر گفتیم به این که اجازه کاشف است به کشف حقیقی، که کشف حقیقی در حقیقت راجع است به این که مؤثر تام همون عقد ملحوق بالاجازه است. ببینید اینی که دو تا خط گذاشته الراجع را، ویراستار یه چیزی رو میخواد بگه، میخواد بگه کشف این الراجع تفسیر کشف حقیقیه، تفسیر کشف حقیقی. یعنی کشف حقیقی چیه؟ کشف حقیقی همان راجعه به این است که کون مؤثر تام عقد ملحوق بالاجازه است، زیر ملحوقیت بد خط بکشید. اما اگر اومدیم گفتیم نه، کشف حقیقی خودش الا انها، ما یک کشف حکمی داریم، کشف حکمی یعنی این که ملکیت نمی آید ولی اثرات ملکیت می آید. کشف حکمی بود که شیخ انصاری از استاد خودش نقل کرده بود. یه نقل داریم، یه کشف حقیقی. کشف حقیقی هم دو جوره، کشف حقیقی که میگه اجازه کشف می کند از صفت ملحوقیت، دو بگه کشف حقیقی اجازه شرط است، ولی شرط متأخر. اگر ما گفتیم اجازه شرط متأخر است، همه اشکال وارد میشه، چون این باید از اینجا این اجاره اجازه بره ملحق بشه. اما اگر گفتیم کشف حقیقی، بفرمایید اجازه همین اون صفت ملحوقیتی که تو خود عقد هست مهمه و اون قطعا همون موقع وجود داشته، این اجازه دیگه نمیخواد بره. پس معلوم میشه کشف حقیقی دو جوره، کشف حقیقی دو جوره، کشف حقیقی در مقابل کشف حکمی در مقابل نقل. کشف حقیقی هم دو جوره، یا قائل به شرط خود اجازه است علی نحو شرط متأخر، یا بگو نه شرط ملحوقیت عقد به اجازه است. خب اون موقع کشف حقیقی میاد کشف میکنه که این ملحوقیت از همون زمان وجود داشته. طبق این که بگیم شرط خود اجازه است مشکل برمیخوریم، چون قراره این اجازه حرکت کنه اعتباراً بیاد به عقد به عقده برسه. خب این اجاره میواد جلوشو میگرفت. اما بناءً علی اون کشف حقیقی که نه اون شکلی بلکه این شکلی هست، شرط ملحوقی پس معلوم میشه این الراجع داره یک صفت جدیدی رو اضافه میکنه به کشف حقیقی. فقط تبیین کشف حقیقی نیست، میگه نه هر کشف حقیقی بلکه اون کشف حقیقی که راجع به این یکی هست، لذا نباید تو دوتا خط باشه از حیث ویراستاری، چون داره یک معنایی را اضافه میکنه، لذا ورش دارید این دوتا خطو. نعم لو قلنا و ان الاجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی راجع الی کون المؤثر التام و العقد الملحوق بالاجازه. بنا میبینید هر کدوم از این صفت ها داره یه چیزی را اضافه میکنه. وقتی تو اینا رو برش گوشید پرانتز، یعنی بالکشف الحقیقی، کشف حقیقی چیه؟ همون است که راجع الی کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه. اینه، در حالی که نه اینطوری نیست. حالا لو قلنا بان الاجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی راجع فلان، کانت التصرفات مبنیتن علی الظاهر، اون اجاره حتی من بالاترش هم نشن، حتی اون بیع دومی تو مثال اول دقت کنید، تو مورد الف دیروز مورد اول یا مورد دوم بود پایتخت اینطوری نوشتیم، مورد دوم میگفتیم چی؟ میگفتیم اگر کسی بیع کنه، مشتری به عقد فضولی خریده، خود مالک اصلی میاد بیع میکنه مال رو، اجازه دیگه نمیاد. اما اگر اینطوری گفتی، اگر اجازه آمد نشون میده که آقا این معامله دومی مبدی علی ظاهر بوده، مثلا مالک نبودی تو معامله کردی، خیال میکردی مالکی، لذا اون عقد اولی زنده میشود و این عقد وسطی باطل میشه. نعم لو قلنا بان الاجازه کاشفتون فلان، کانت تصرفات مبنیتون علی الظاهر، حتی بالاترشو به شما بگم، استیلاد، من بیع گفتم دیگه، استیلاد ام ولد شده، معلوم شد بی خود ام ولد، ام ولدش مبنی علی الظاهر بوده، نمیگیم ولد زنا میشه بچهه، ولی مبنی علی الظاهر بوده، مثل اینکه دو نفر فکر میکردن زن و شوهر هم با هم ازدواج کردن یه بچه‌ای به دنیا آمده در حالی که زن و شوهر نبودند، این بچه حرامزاده نیست، بچه حلالزاده است، ولد شبه است، تمام احکام ولد حلال برش بار میشه. اینم حتی استیلادم علی الظاهر بوده، فکر میکرده و بالاجازه ینکشف عدم مصادفت حال الملک، وقتی اجازه آمد کشف میشه که اون اتفاقات، اون تصرفات، اون بیع و اجاره و استیلاد و چه با چه مطابق مصادف با ملک نبوده است، فتبطل هی و تسهل اجازه، این یکی حالا باطل میشه اون یکی درست میشه. خب اینم از این. من تو جزوه خودم اینو الان موردی که میخوام شروع کنیم و مورد جیم نوشتم، ولی تو جزوه شما ما نوشیم مورد یک، مورد دو، مورد سه، فکر میکنم این میشه مورد در واقع چهارم. حالا برای که بحث منقح بشه ما یه بار دیگه یادآوری کنیم، بحث بر سر این بود ما یتحقق به رد، گفتیم یک رد قولی صریح، دو رد فعلی به نحوی که ملکیت دگرگون شود، سه رد فعلی به نحوی که مغایر با مالکیت مشتری از حین عقد باشد. گفتیم مثلا وقتی اجاره بده، وقتی اجاره بده یا استیلات باشه، استیلات ملکیت جابجا نشده ولی باعث میشه که این مشتری دیگه نتونه مالک بشه. مالکیت عین العقد از مشتری چی میشه؟ گرفته میشه. خب اینم گفتیم موجب رد. سه، رد میگم فعلی را انجام دهد که مغایر با مالکیت مشتری نیست. یه فعلی انجام بده که مغایر با مالکیت مشتری نیست اما به نحوی رد عرفی حساب میشه. مثل چی؟ مثل در معرض بیع قرار دادن، مثل اون سوالی که اول کلاس نشد، عقد فاسد بر آن جاری کردن. دقت بفرمایید، مثال رو تطبیق کنم سریع. روز شنبه، روز چهارشنبه، روز شنبه معامله صورت گرفته به عقد فضولی. خب روز دوشنبه مالک اصیل میاد همین مبیعی را که به عقد فضولی شد در معرض بیع قرار میده، میره تو نمایشگاه میگه آقا هر کسی ماشین من خواست بخره بیاد بخره. حالا سوال اینه، آیا این کار یتحقق به رد؟ سوالمون اینه، آیا همین که من این ماشینمو بردارم بذارم در معرض فروش این یتحقق به رد؟ شیخ میفرماید که حکم این کار نیز عرفاً رد محسوب میشود. بله دیگه، چه ردی از این بالاتر؟ شما مال تو، ببخشید یه تقسیم بندی باید بکنی، میشه میگه حکم این مورد به دو قسم تقسیم میشود. قسم اول، مالک میدانسته که عقد فضولی بر مالش رخ داده. مالکی که روز دوشنبه آمد مال را در معرض قرار داد، میدونست که روز شنبه عقد فضولی تحقق پیدا کرده. شیخ میگه حکم این تصرف عرفاً رد محسوب میشه. تو وقتی میدانستی که روز شنبه عقد فضولی صورت گرفت و با این حال اصرار کردی و رفتی و بالت را در معرض نفروختی، لذا نه بیع نه ملکیت دگرگون شده نه مغایر با مالکیت مشتری، یعنی اگر اجازه هم بده، ببین اومده تو معرض گذاشته، اجازه بده چه اشکالی داره؟ هنوز که فروخته نشده، فقط در معرض فروش تو نمایشگاه گذاشته. عربا ما نمایشگاه میگن معرض، این البته اون نیست ولی کلا معرض یعنی نمایشگاه. خب آمده در معرض قرار داده، نه ملکیت جابجا شده نه منافاتی وجود داره. اگر اینجا اجازه بده، خب هیچ، ببینید هیچ خطی نیامده بالا که جلوگیری کنه، راحت میره عقد. اما عرفاً میگن تو که این طرف که میدانست که عقد فضولی خونده شده، با این حال دوباره مالش را در معرض فروش قرار داد، این یعنی من اون عقد فضولی را قبول ندارم. دلیل چیه؟ دلیل فرمان یک، دلیل اول، تمام ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر اینکه معامله فضولی با رد باطل می‌شود شامل این مورد نیز می‌گردد. چرا؟ چون این مورد، زیرا این مورد عرفاً رد است. خب روایت های مختلفی داشتیم، روایت های مختلفی داشتیم. میگفت یک عبد و یه نفری مادرش فضولن داراش عقد خونده با یه دختری، چیکار کنه؟ امام فرمود ان شاء قبل و ان شاء رد، اگر میخواد قبول کنه، یعنی اگر رد کنه باطل میشه. خب این هازا ردون و هر و روایت هم گفتن همین که رد بکنه معامله باطل میشه. روایات نگفتن چه جوری رد بکنه، روایات گفتن همین که معامله را رد بکند معامله باطل میشود. این کاری هم که ایشون معرض قرار داده عرفن ردون، صغرا مشخص کبرا مشخص، هازا ردون کل ما یصدق علیه رد فهو مبطل للعقد، کبرا رو ثابت کن، کل ما یتحقق به رد فهو مسقط. چی از کجا در میاری کبرا رو؟ از روایات. روایات گفتن اگر کسی عقد فضولی رو رد کند مالک معامله باطل میشه. اینجا اشکال میکنن به این دلیل، اشکال به این دلیل حالا مطرح میکنیم، ببینیم به کجاش میخوره. این ادله صرفاً دلالت دارند بر این که با رد معامله فضولی باطل است، اما بیانی نسبت به کیفیت رد ندارند. حرف درستیه، شیخ میپذیره این اشکالو. ببینید باید ببینیم مقام در چه مقامی هستن. خب اگر شما به شما بگن عقد، کسی که عقد بکند زن بر او حلال میشود، حالا بگیم یه کاری هم عقد عرفیه، بگیم خب اینم پس این شاملش میشه، بگیم نه درسته روایت گفته اگر عقد بکنی مالک زن محرم میشود، ولی این روایت صرفا در مقام بیان این است که عقد مؤثر است. همانا اینکه عقد باید چه شکلی باشه، این روایت دیگه در مقام بیانش نیست. اون روایات دارن میگن آقا معامله فضولی لقه معلقه، اگر رد بشه باطله، دیگه در مقام بیان این نیستن که رد باید چه شکلی باشه، باید به قول باشه، به فعل باشه، به فعل شماره 2 3 4 کدوم باشه. بنابراین همین مطلب، این 4 ما هسته میشه، خب همین مطلب این به نظر مثل اشکال درستیه که صرف این که آقا این کار رد عرفی هست موجب نمیشود بگیم که رد عرفی موجب بطلانه. چرا؟ چون ادله گفتن رد موجب بطلانه. خب شاید ادله گفتن رد موجب بطلانه شرطی هم برای رد گذاشته باشن، لذا از این نمیشه، مگه اینکه بگیم شرطی نگذاشتن پس از همین عدم و شرط، از عدم بیان شرط به عدم و شرط پی ببریم که حالا اون یه بحث دیگه ای. دلیل 2 و 3 هم داریم که اینو انشاءالله فردا میخونیم. ابن عبارتتون رو بقیه الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد، باقی ماند کلام در تصرفاتی که اونها منافاتی ندارند با ملک مشتری از همون زمان عقد، مثل تعریض مبیع للبیع و البیع الفاسد، بیع فاسد خونده بشه. و هذا ایضا علی قسمین، اینم بر 2 قسمه، لانه اما ان یقع اون تعریض للبیع اون بیع فاسد واقع می شود حال التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی على ماله، واقع می شود در زمان التفات مالک به وقوع عقد فضولی بر مالش، یا مالک می دونه و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات خبر نداره یا ملتفت نیست بهش. التفات بالاتر از خبرها، ممکنه خبر نداشته باشه کلا، بعضی هم ممکنه خبر داشته باشه اما اون لحظه که در معرض قرار بده حواسش نبوده، یادش رفته، التفات به این مسئله نداشته. اما الاول، اما اگر اونجایی که توجه داشته و میدونسته، اما فهو رد فعلی للعقد، این رد فعلیه. چرا؟ و الدلیل علی الحاقهی به رد القولی، دلیل بر این که این رد فعلی هم ملحق به رد قولی است، دلیل ما چیه؟ 1 مضافاً الی صدق رد علی، رد آیا بر این صدق میکند یا نه؟ چرا؟ رد عرفاً بر این مورد صدق میکند، پس یا امهو ما دل علا ان للمالک رد. پس اون ادلهی که میگن مالک حق رد دارد شامل اینم میشود، میشود شرعی. آقای شیخ انصاری، ما ادلهی داریم که دلالت بکنه برای این که مالک میتونه رد کنه. میگه به ما رو ببین، داریم برای کی حرف میزنیم؟ یک عالمه درس خوندیم تا حالا، ولی چیکار کنم دیگه، باید دوباره بگم. مثل ما وقع فی نکاح العبد والعمه به غیر اذن مولا، اون چیزی که تو روایت اومده بود، اون روایتی که واقع شده بود در نکاح عبد و عمه به غیر اذن مولا ایشان، که روایت میگفت اگر قبول کنن قبوله، اگر رد کنن رده. یا اون روایتی که وارد شده بود در من، اون کسی که زوجت هو امه، ام مادرش او رو به عقد در آورده باشه و هو غایب، خودش هم نبوده باشه، اینم اونجا هم گفته بودن اگر خود مرده بیاد، خود پسر بیاد، قبول کنه قبوله، رد بکنه رده. یا روایت دیگه بود ان شاء قبل ان شاء ترکه، اگه میخواد قبول کنه میخواد ترک بکنه. خب اینا نشون میده رد، اینا به طور مطلق نشون میده رد مبتلا است. هاذا ردن الرد مبتلون. میگیم نه آقا، کبراتون کامل نیست. الرد مبتلون معلوم نیست علل اطلاق باشه. الرد مبتلون روایت گفته رد مبتل است، ولی در مقام بیان اصل این بوده که از عقد فضولی لقه و معلقه. حالا این رد باید چگونه باشد در این مقام نبوده. میفرماید الا ان یقال که ان الاطلاق مسوقون، اطلاقی که گفته رد مبتل است آورده شده است، لبیان ان له ترک، برای او ترک است، میتونه ترک کنه. فلا تعرض فیه لکیفیت ترک، این که حالا باید ترک با چه شرایطی باشد، آیا ترک می باید با شرایط قولی باشد، قولی صریح باشد، یا قولی ظاهری باشد، فعلی اولی باشه، فعلی دومی باشه، فعلی سومی باشه، اینا رو کدومش گفته. این ها، این مطلقات ما دلالتی بر این مطلب ندارند. این اینجا تا فردا دلیل دوم و دلیل سوم رو بررسی بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.